بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره شریفه لقمان را مطرح میکنیم و آیه که تلاوت شد، آیه 25، و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت بازگو خواهد شد. استعذار دارید در طی آیات پیشین، بعد از آن که حضرت باری تعالی فرمود و من یسلم وجهه الالله، هر آن کسی که روی به تمام وجود به سوی حضرت حق کند، جان به درگاه جانان تسلیم و نیکوکار باشد و محسن باشد، کار را شایسته انجام دهد و کار شایسته انجام دهد، به ریسمانی متصل می شود، به دستگیری متصل می شود که هرگز گسستن در آن وجود ندارد. و البته پایان همه امور به دست خداست. تسلای خاطر پیامبر و من کفر فلا یحزن که کفره، پیامبر اگر کسی کفر می‌ورزد شما محزون نباشید. بالاخره این خود انسان ها هستن که مسیرشون رو انتخاب میکنن. بدانید که بازگشتشون به سوی ماست و حساب کفر و ایمان در کف آدمیان به حکم و داوری الهی قرار داده خواهد شد. فننبئهم بما عملوا، به تمام اعمالشون دقیقا گزارش داده خواهند شد. و ان الله علیم بذات صدور که اشاره کرد. به دنبال اون نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب الغلیظ، یه تأکید بیشتری و یه شدتی در پایان کار کافران و اینکه در دنیا بهره‌مند میشن، یه تمتعاتی دارند، اما در این حال اون پایان کارشون عقوبت و قهر سهمگین الهی است که مواجه با آن خواهد شد و هیچ گریزی و فراری از آن متصور نیست. به این جا که میرسد، در قالب بازی طرح و بیان پاره‌ای از مبانی فکری و اعتقادی، ذات باری تعالی یه نکته بنیادی رو مطرح می‌فرماید. ما چندین تذکر که تا پایان سوره عمدتاً حول محور توحید و معاد می‌چرخد. فرمود ولئن سألتهم، پیامبر اگر تو از ایشان جویا شوی و بپرسی که چه کسی آفرید آسمان ها و زمین را، خلق السماوات و الارض، همیشه خدمت دوستان اشاره کرده ایم هنگامی که از سماوات و الارض میاد، یعنی مجموعه وجود و کائنات دیگه، اگر از اینها سوال کنی چه کسی وجود و هستی را آفریده است، لیقولن الله، لامی که بر سر فعل یقولو آمده است به نوعی حالت سوگند و قسم دارد، نون تأکید ثقیلهی که در انتهای فعل اومده است تأکید فزونتر می بخشد، یعنی بدون هیچ تردید مسلم خواهند گفت الله تبارک و تعالی. مراد چه کسی است؟ پیامبر از چه کسی سوال کند؟ ولئن سألتهم، اگر از ایشان سوال کنی، ایشان کیند؟ همین هایی که در آیات بالا تذکر داده شد، یعنی همین هایی که و من کفر فلا یحزن که کفرو، اهل ایمان رو خداوند مطرح نمی کند، اهل کفر رو مطرح می کند. پیامبر اگر از همین کافرانی که مخاطب تو هستند جویا و پرسان شوی که این مجموعه وجود رو چه کسی آفریده است، خواهند گفت الله. همین کافران میگن الله، همین مشرکان بت پرست میگن الله هستی و وجود را آفریده است. اون هم بدون تردید خواهند گفت مسلما لیقولن الله. شما هم هنگامی که چنین پاسخی رو میدهند بگو الحمدلله، قل الحمدلله. خب حالا باز میکنیم مطلب رو خدمت دوستان و ببینیم که ماجرا چیست. آنی که آیه شریف بازگو می کند این است عزیزان که به طور کلی بسیاری از کسانی که کفر را ورزیده اند در قبال این پاسخ اگر برخورد کنند که هستی رو چه کسی اصلا این وجود و هستی خالقی دارد یا ندارد، سان آفریدگاری دارد یا ندارد، استهزار دارید در قبال این سوال، همیشه بالاخره در شکل گرفتن این وجود دو طرح دیگه بیشتر وجود نداره، یعنی دو پاسخ میتوان داد، یا مجموعه یا آفرینش. تمام این هستی که میبینیم صدفتن و به تصادف یا خود به خود، بفرمایید دیگه تعبیری بهتر از این نداریم، اینجا به خودی خود به وجود آمده است، یا اینکه وجود آورنده ای دارد. ما شق سوم نداریم این مطلب دیگه. اگر بگوییم که این آفرینش و هستی خود به خود به وجود آمده است، خب این بدیهی است دیگه. این شیوه پاسخ باید ببینیم با کدام معیار از معیارهای عقلی و منطقی هماهنگ است. مجموعی که میبینیم یعنی تمام علوم پایه، بفرمایید تمام natural science، تمام علوم تجربی و صاحبان علوم تجربی از ابتدایی که سابقه علم دارید تا امروز تمام در یه مسیر حرکت میکنن و تمام تلاششون رو مصروف کردن که رازهای روابط بین پدیده های خلقت رو کشف کنن. یعنی تمام تلاششون این بوده که اسرار آفرینش رو، اسرار این نظام پیرامون خودشون و اصلی رو مکشوف کنن و به دست بیارن. پس یه رازهایی است، یه اسراری نهفته هست، یه معادلاتی است، یه ارتباطاتی است بین این مجموعه خلقت و به تعبیر خودمون یه نظامی حاکمه که تعبیر اون در کلام در انگلیسی میشه چی؟ سیستم. یه سیستمی حاکم است که اگر بحث نظام است طبعا یه قواعدی است، یه چهارچوبی است، یه بنیانهایی است که دانشمندان سعی میکنن که این قواعد رو کشف کنن، به دست بیارن و اونگاه بر اساس اون به دستاوردهای نوعی برسن و زندگی بشر رو مترقی کنن و اهداف دیگه خودشون رو پشت آن به ظهور و منصه هستی برسانن. چگونه میتوان پذیرفت که یه مجموعی که نظام است و تمام اندیشه ها صرف این میشه که اسرار این و قواعد این رو کشف کنیم، صدفتن به خودی خود به وجود می آید؟ خب این یه طرح سوالی است که شاید نتوان کسی مدعیان چنین بحثی جواب درستی به این سوال مطرح کنن، حقیقتا که نشده است. بنابراین نمیتوان این سوال رو و این پاسخ اول رو پذیرفت. طبعا این وجود اگر قانون دارد مقنن داره، اگر نظام یک کسی است که نظام ایجاد کرده است، اگر ضابطه در اینجا حاکم است پس ضابطه گذار وجود داره، قانون حاکم قانون گذار وجود داره. خب اینجا وقتی که صحبت به این میرسد، این مجموعه هستی که یه پدیده ها یه گسترده این چنینی اجزا اون رو تشکیل میدهد، پدیده آورنده دارد. حالا سوال این است که این پدیده آورنده کیست؟ طرح اول رو به کنار میگذاریم چون بدیهی البطلان است که بگیم وجود خود به خود به اصطلاح این شکل امروز رو پیدا کرده است و به اینجا رسیده است، از اون نقطه آغاز وجود تصادفاً ایجاد شده است و به اینجا رسیده است. هیچ. اما الان که بناس عاقلان بپذیرن که این وجود پدید آورنده دارد، نازم دارد، عرض به خدمتون شکل دهنده دارد، قانون گذار دارد، حالا سوال این کیه؟ آیا تا الان که بنده خدمت عزیزداری دارم صحبت میکنم کسی مدعی شده است که تمام این نظم رو، تمام این جهان رو و تمام این هستی رو یک تنه ایجاد کرده است؟ هیچ مدعی نداره این مقام. یعنی هیچ کس در طول تاریخ نگفته از هستی رو من آفریدم، این آسمان رو من برپا کردم، زمین رو من چنین در مدار قرار دادم. هیچ مدعی نداره اصلا تا کنون، نه نمرود و نه فرعون و نه عرض به خدمتون بگویید هر کرا میخواهید بگویید در طول تاریخ که مدعی بوده است، تا مدعیان امروز جامعه بشری هیچ کس ادعای آفرینش نداره عزیزان نسبت به کل نظام هستی. اونها هم که مدعی بودن و سخن میگفتن بحثشون آفرینش نبود، اداره و تدبیر بود، اختیارداری و تدبیر در وجود را از آن خودشون می دانستن. اونها میگفتن ولین اتخذت الهن غیری، اونا ادعا میکردن که ما آلهه این بود مورد پرستش و ستایش و تقدیس قرار بگیریم. اونها میگفتن انا ربکم الاعلا، ما ربیم، ما اداره امور دست ماست. رب یعنی چی؟ یعنی مالک، ما مالکیم، ما اداره میکنیم. تمام مطالب برمیگشت به اینجا. ادعای بیش از این هیچ کس نتوانست در طول تاریخ بکند. لذا با قاطعیت محکم خداوند سبحان به گوش انسان ها میزند این گزاری صحیح را که الله خالق و کل شیئن، خداوند خالق و کل شیئن، آفرینند آفریدگار همه هستی و وجود از سماوات و بالعصد، جز ذات او تصور دیگر نمی رود. به همین خاطر گویا این نکته و این به اصطلاح بنیان هستی رو خداوند به نوعی در نهاد و ذات هستی قرار داده است، به گونه ای که گاه پرسش میشه در قرآن افالله شک کن فاطر السماوات والارض، میشه در فاطریت خداوند و در آفرینش این هستی و آفریدگاری او شک روا باشد؟ اصلا جای شک میشه اگر کسی به تدبیر درست بنگرد و ملاحظه کند و بررسی کند؟ گاهی به همین خاطر این سوال رو خدا مطرح میکند، اصلا گویا اصلا جایی این نیست. کسانی که در طول تاریخ، عزیزان، که الان قرآن از زبان این جماعت داره صحبت میکند، اینهایی که گریزان شدند به نوعی از دامن توحید و به انحرافات پرستش گرفتار آمدند، ریشه تمام اینها رو که نگاه میکنید، صاحب نظران دینشناس میگویند بت پرستی و انحراف از پرستش حقیقی خداوند یه شعبه انحرافی از خداپرستی است. یعنی سابقه با خداپرستی است. اینها یه انحرافاتی است که از دامن توحید تشعب پیدا کردن، شعبه پیدا کردن و به اینجا رسید در طول تاریخ هر گروه و صنف و جماعتی که انگیزه های اون هم متفاوت بوده است. به همین خاطر سرمنشأ به اصطلاح پرستش بت و انحرافات جامعه موجود پیامبر رو هم که نگاه میکنیم همینطور است. خداوند سبحان صراحتن میگوید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، پیامبر اگر از اینها سوال کنی که چه کسی آسمان و زمین و هستی را آفریده است، میگویند الله. چون اینها در این که الله و یه خالقی این وجود را آفریده است تردیدی ندارند. مشکل این جماعت هم همینه. مشکل این جماعت هم همان است که گمان میکنند بعد از اینکه این وجود یا آفریدگاری داشت که ایجاد کرد، بعد اداره اون، تدبیر اون، مالکیت اون دیگه ربطی به آفریدگار و ایجاد کننده اول ندارد. گاهی این رو به زبان علمی تر خدمت دوستان عرض کردم، نام این چیز تفکیک بین آفرینش و پرورش، تفکیک بین خالقیت و ربوبیت. نام این اینه در قرآن کریم و در معارف ما. یعنی این که از مهمترین ادعاهای الهیون، پیامبران الهی، و در سرآمدشون وجود نازنین نبی مکرم، بالاترین وحی الهی، هنگامی که نگاه میکنید سرتیتر اول این است که خداوند خالق وجود است و مدیر وجود است و مدبر وجود است. الحمدلله رب العالمین، ربوبیت تمام هستی، پروردگاری تمام وجود با همون ذاتی است که آفریده است. خب نمیشه کسی که با رازهای آفرینش در اون مقام گسترده و وسیع آشنا نباشد، چگونه میخواهد طرح تربیتی برای این وجود بده که به توفیق و نتیجه هم برسد؟ به این هم اشاره میکند قرآن خیلی زیبا، اشهدو خلقهم ستکتب و شهادتهم. مگر اینها شاهد آفرینش بودن؟ اینها شاهد آفرینش خودشون در روز اول بودن؟ شاهد آفرینش آسمان و زمین بودن که بدانند که راهکار به نتیجه رسیدن یک طرح تربیتی در مورد انسان هستی چیست، کدام است؟ نویسنده داند که در نامه چیست. اینها کجای کارن که بتوانند چنین ادعایی رو بکنند؟ گاه به این زبانهای زیبا خداوند این اتحاد بین آفریدگاری و پروردگاری رو، بین الوهیت و بین ربوبیت رو متذکر میشه. و مکرر خدمت عزیزان گفتیم شاید اصرار ورزی قرآن و وجود نازنین نبی مکرم اسلام به توحید در ربوبیت خداوند بیشتر از توحید در الوهیت خداست.
یعنی این که بگوید لا اله الا هو، خب اوست خالق و معبود. و اما بیشتر تو بعد ربوبیت، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، اونایی که بر پای ربوبیت خدا ایستادند و استوار، جای آن دارد که فرشتگان بر اینها خضوع کنند و بر قلب و جانشون فرود بیان و نازل بشن. اون کسانی که با مفهوم ربوبیت انس میگیرن. به همین خاطر سراسر قرآن میبینید، از زبان بزرگ پیامبران الهی میخوانید. در باب دعا مکرر مطرح کردیم، جمله اولی که کلید واژه اینها به کار میبرن بحث ربه. و شاید بسا بعضی از بزرگان به اسم اعظم بودن کلمه رب اعتقاد دارن. به همین خاطر که اگر ربوبیت بیاید خالقیت آمده است، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. آمیشه کسی خدا رو به عنوان خالق قبول کند، به عنوان رب قبول نکند. اما اگر کسی خدا رو رب و پروردگار دانست، قطعا قبلا آفریدگار دانسته است. به همین خاطر اصرار اسلام رو این نکته است، و اینکه پرورش با خداست، طرح تربیتی با خداست. خداوند میداند صلاح و فساد و به اصطلاح توفیق و زوال وجود انسان رو. لذا او حق داره که ان الحکم الا لله، حاکمیت از او، قانون از او، تربیت از او، مالکیت از او. پیامبر اگر از اینها سوال کنی که چه کسی آسمان و زمین را آفرید، مراد همین مشکان عرب است، بت پرستان اون روز و بسیاری از کافران در طول تاریخ. اگر سوال کنی که میگن ما الله را آفرید، قبول داریم، لیقولن الله، بله الله آفریده است، اما ادامه کار با الله نیست. دقت فرمودید؟ حالا چه زیبا بعد از این پرسش به این جوابی که مطرح میشه، خداوند به پیامبر چه میفرماید؟ قل، بگو، قل الحمد لله، بگو حمد از آن خداست. ناچارم من یه توضیح بیشتری بدم برای این که بعضی از قسمت ها برای دوستان آشنا هست. بگو الحمد لله. خب حمد رو همیشه گفتیم در سوره مبارکه حمد هم خدمت دوستان، که حمد ستایش است، ثنا، ستایش بر یه امر زیبا لایق ستایش که به اختیار فاعل اون شکل میگیرد. یعنی یه فاعل مختار، یه کسی که میتواند انجام دهد کاری رو و میتواند انجام ندهد، وقتی یه کاری رو انجام میده که قابل ستایش و ثناست، نام این میشه چی؟ حمد. و اون میشه محمود. و ما آموختیم از آیات بینات وحی که الحمدلله رب العالمین، تمام حمد، تمام ستایش ها همه یک جا در سراسر وجود، در تمام عوالم، در تمام هستی، از ازل تا ابد از آن الله تبارک و تعالی است. یعنی شما هر فعل نیکی رو که میبینید که استحقاق ستایش دارد و هر عمل شایسته قابل تقدیری، در حقیقت از آن حضرت حمید است، از آن حضرت پروردگار است. چی از این استفاده میکنیم و چرا خداوند این جمله رو اینجا فرمود؟ اینها گفتن خالق الله، بله قبول داریم خالق الله، مشکل من تو جای دیگه است. فرمود قل الحمدلله، کافیه بگویید، بگو پیامبر الحمدلله، بگو تمام حمدها. یعنی شما ببینید اگر این ستایش رو میبینید، اگر این آفرینش رو میبینید، اگر چرخه خلقت رو میبینید، اگر هر بخش رو میبینید که قابل تقدیر و قابل به اصطلاح تمجید است، شیوه نزولات رو میبینید، چرخه باد و باران رو میبینید، قاعده رورش رو میبینید، بارش رو میبینید، تابش رو میبینید، نظم زمین رو، ارتباط اون رو با خورشید، یعنی تمام سراسر هستی، همین آسمان زمینی که میگید الله آفریده است، وقتی نگاه میکنید زیبایی های اون رو و شکوه اون رو که قابل ستایش هست میبینید، تمام این ستایش یک جا و دربست از آن حضرت اوست. قل الحمدلله. موجود دیگر قابل ستایشی در این وجود نیست. در جای خودش مفصل گفتیم، الان دیگه فرصت نیست. چرا؟ چون قبلا به تفصیل اشاره رفت که اگر در وجود هر محمودی میبینید از کماندار بیند اهل خرد. هر حمدی که در وجود داره، ما داریم یه پدیده دیگر رو حمد میکنیم، داریم ستایش میکنیم، اما در واقع این حمد ما از آن خداوند است، یا مستقیم یا غیر مستقیم. یا از یک کمالی است که این مستقیما کمال الهی است که به یه پدیده داده شده و خودش نقشی در این نداره، خب پس مستقیما هم از آن خداست، یا با واسطه، یعنی ولو اینکه صاحب این فعل پسندیده نقشی در این فعل به ظاهر دارد، اما یه ظاهری بیش نیست، با حالی که به حق اگر بنگرید باز میگردد این حمد به حضرت باری تعالی. مثال زدیم گاهی خدمت دوستان، بالاخره اگر خط و خال و زیبایی و قد و برومندی و کشیدگی و امثال اینها رو میبینید، الحمدلله رب العالمین، مصورکم فی الارحام کیف یشاء، این خداست که چنین تصویرگری کرده است و تمام. اما اگر نه، این نیست، نتایج علمی است، دستاوردهاست، یه هنر، یه هنرمند است، ولو این که داریم حمدش میکنیم باز هم خدا حمد میشود، به دلیل اینکه غیر مستقیم باز حمد از آن خداست، باز اون هوش، اون استعداد، اون توانایی و اون قوه این که بتوند بگیرد این قلم رو بر بوم بلغزاند و بچرخاند، باز لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، حمد از آن خداوند است. پیامبر بگو قل الحمد لله، یعنی اقرار و اعتراف به حاکمیت پسندیده الهی در وجود و اینکه تمام افعال هستی آن به آن، لحظه به لحظه شایسته حمد است و محمود اون و صاحب حمد اون خداوند سبحان. حالا این نکته مهمترم اینجا وجود داره باست. بگو پیامبر قل الحمد لله، یعنی همین مقدار که گفتید بس است. اگر واقعا به جایی برسید که الله رو به آن به عنوان آفریدگار تمام هستی از اعماق وجود بپذیرید، هدایت میشید، راهنمایی میشید، خداوند میکشد شما رو به سوی خودش. اگر از تمام وجودتون این ندا بیرون بیاد و خالقیت اون رو در جانتون حس کنید، اجزاء وجودتون رو مخلوق او بدانید، ذهن و فکرتون رو مخلوق او بدانید، تمام پدیده های هستی رو مخلوق او بدانید به یقین و به وجود، قل الحمدلله، این جای حمد است و بدونید سپاس خدایی را، میرسید به انتهای کار که باید برسید. یعنی اگر قدم اول رو به جد درست بردارید، بقیه راه خداوند به لطف و عنایت شما را مدد می کند و می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. قل الحمدلله. به همین مقدار هم حمد از آن خداست اگر به صحنه بیایید. این تا اینجا قل الحمدلله. بل، کلمه بل رو که می شنویم یکم نگران می شیم. نه، مثل این که اکثرهم لا یعلمون. از اینها سوال می کنی الله خالق وجود کیست؟ میگن الله. خب این خیلی خوب است، الحمدلله که چنین چیزی رو گفتید. اما بعد میفهمد اکثرهم لا یعلمون. یعنی چی؟ یعنی اینکه متاسفانه اینها میگند، اما اینها به اون چه میگویند علم به معنای دقیق و واقع ندارند. اگر اینها به واقع الله رو خالق وجود میدونستند، من جمله خالق خودشون، حل میشد قضیهشون. اما اینها اکثرهم لا یعلمون، یعنی لا یعلمون، لا یعلمون ما یقولون، نمیدونن چی دارن میگن، این رو به علم نمیدانن این ادعا را، از علم بر نمیخیزد آنی که میگویند. بارها خدمت دوستان گفتم ببینید ما تو باور، عقیده، من جمله توحید، نیاز به چی داریم عزیزان؟ نیاز به علم داریم. فعلم انه لا اله الا الله، نبگو لا اله الا الله، بله بلند بگو لا اله الا الله پشت جنازه، اما فعلم انه لا اله الا الله، این بعد از اینه که علمش بیاد بعد بگو. اگر علم نیامده گفتی، بدان لا اله الا الله. اگر کسی به علم بلا اله الا الله برسد، یعنی بداند کلام اثر الوجود الا الله، اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای فاعلیت خدا را، توحید فاعلی رو، توحید ذاتی رو، توحید صفاتی رو در وجود ببیند، که این دیگه بارشو بسته است، به مقصد رسیده است در حقیقت، یه چنین اتفاق مبارکی براش میفتد. پس بل اکثرهم لا یعلمون، نه اینها متاسفانه درست نمیدانن چی دارن میگن، اون علم کافی رو ندارن. اجازه بدید نگاه دوم رو بگم تو این بل اکثرهم لا یعلمون، این تکان دهنده است. همان قصه ایست که می دانیم اگر انسان علم به موضوعی دارد، آگاهی از موضوعی دارد، اما این آگاهی هیچ نقشی در عملش نداشته باشه، در روش و منشش نداشته باشد، متاسفانه نام این آگاهی در اسلام چیست؟ نام این علم جهل است. این علم نیست. این همان است که باید گفت. بارها این آیه استشهاد شده از خدمت دوستان لله، وقتی ذات باری تعالی بحث حج رو مطرح می کند، لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، از آن خداست بر دوش مردمان حج خانه الهی، هر کسی که استطاعت دارد. لله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا. بعد به دنبالش میفهمد و من کفره فان الله غني عن العالمين، اگر کسی کفر به حج میورزد، خدا بی نیاز از اینه که بخواد کسی بیاد خانه او را ببیند. خدا منتظر کسی نیست که کسی به دیدن او به خانه او بیاید. و معکم اینما کنتم، این نیست فلسفه، فلسفه خودتونید و حاجت خودتون، تطهیر خودتون، حیات دوباره و تولد دوباره خودتون، مسلمون ها و انسان ها که این دستور داده میشه. اما اینجا دقت کنید، فرمود فمن کفره، با حالی که اینجا بحث کفر نیست، و من ترکه، از آن خداست حج خانه الهی بر دوش مردمان. اگر کسی اومد شانه خالی کرد نرف حج، اینجا دقیقاً باید باشه و من ترکه، اگر کسی تارک حج شد، خدا بی نیاز است از این طاعت او، بر فکر مشکل خودش باشه. اما فرمود و من کفره. چرا؟ چون اگر کسی علم به حج و لزوم حج داشته باشد و آگاهانه حج را ترک کند، تارک حج با علم به حج به منزله کفر به حج است. گویا حج را اصلاً نپذیرفته است. حج رو قبول داره اما نمیخواد بره، نمیرم، توجیه میکند برای خودش. نام این رو خداوند تارک حج نمیگه، کافر حج میگه، چون این علمش به حج در عمل هیچ تأثیری نداشته است. من ترک الناس متعمدن فقط کفر. اگر کسی علم به وجوب نماز داره و میدونه که نماز واجب الهیست، میگه نمیخوام بخونم، فقط کفر. این ترک نماز نیست، این کفر به نماز است طبق سخن معصوم. پس ببینید، اگر کسی بالاخره عرض به خدمتون کاملا آگاه هست و میبینید به تعبیر خودمون کسی کاملا اصلا پزشک بگیم حالا نیست انشاءالله، پزشک کاملا اتفاقا تخصص ریه هم داره، فوق تخصص اصلا ریه دارد اصلا، بعد میبینید سیگار با سیگار روشن میکنند، بعد چی بود گفت به این دکتر، به این پزشک؟ وقتی که چه این عمل میکنه، باید گفت آقا علم هرچند بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی، نه محقق بود نه دانشمند، بقی شده خودتون میدونید. توجه فرمودید؟ آن نمیشه. اگر این علم عینی نشد، علم نیست. فرمود بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اینا اکثرشون لا یعلمون، اینا که میدونستن گفتن لا یقولن الله، الله آفریده است، اما قرآن میگه نمیدونن. چرا؟ چون علمشون در عمل هیچ نقشی ندارد. این هم یه نکته زیبایی است که به این شیوه خداوند به محاکمه میکشد و بازگو میکند. لله ما فی السماوات و الارض، هر آنچه در وجود است از آن خداست، همون خدایی که گفتید آفریده است، هر آنچه در وجود است لله ما فی السماوات ولعز. این لام لام مالکیت است، از آن خداست ملکیت تمام آسمان ها و زمین و مالکیت مطلق تمام آسمان ها و زمین. خب یه مالک مدبر، یه مالک حکیم، وقتی تمام وجود رابطش با خداوند رابطه یه مالک و مملوک است، که الله اکبر علیاذ بالله، سفیه مالش رو رها می کند و اداره مالش نمی کند و تدبیر مالش نمی کند. اما یه انسان عاقل، یه حکیم، وقتی مال دارد که مالش رو رها نمی کند، بلکه سرکشی به مالش می کند، تدبیر مالش می کند، تنظیم مالش می کند، ارتقاء به مالش می ده. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام وجود رابطش، تمام هستی ما رابطه اون با خداوند مالکیت است. چطور این مالک مال خود رو، مملوک خودش رو رها می کند، تدبیر نمی کند، سرکشی نمی کند، اداره نمی کند، حمایت نمی کند؟ لذا اگر مالک هست و ایجاد کرده هست، حاجت به این مراحل بعدی است که نام اون مراحل بعدی رو چی میگذارید؟ هدایت. میشه خلق فسبا قدر فهدا. پس اگر آفریده است ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اگر مالک و آفریده است خالقیه که مالک مملوک خود مملوک خودشه، نمیتونه که رها کند این مملوک. این اگر چه این اتفاقی از یه انسان سر بزند، اون انسان رو سفیه میدانیم. چطور این خالق با تمام این تدبیر و با تمام این علم و حکمت که این چیدمان رو در وجود دارد و این منظومه رو ایجاد کرده است، بعد رها میکند و گتره میگذارد؟ ایحسب الانسان ان یترک صدا. آیا انسان گمان میکند که مهمل و گتره در این وجود قرار داده شده است و بقیه آفرینش و هستی را؟ آیا افحسبتم انما خلقناکم عبسا؟ آیا این گمان میکنید که عبس رها شده است؟ این مالکش رو ول کرده در اختیار دیگران قرار داده است؟ لله ما فی السماوات و الارض ان الله هو الغنی الحمید. و به راستی که همین الله مالک وجود هو الغنی الحمید، او غنی حمید است. ببینید جمله این کافی بود که میفرمود ان الله الغنی الحمید، یعنی این ضمیر هو نیاز نبود، چون الله اسم ظاهر اومده نیاز به ضمیر نداره دیگه. الله غنی حمید است، اما میگه ان الله، او یعنی همان الله غنی حمید است. به این میگیم ضمیر چی؟ ضمیر فصل و عماد. کارش چیه؟ تأکید به حصر، یعنی فقط خداست و الله هست که غنیه حمید است. خدایی که مالک این وجود است پس غنی است. کسی که دارای این هستی است و این هستی رو این گونه با عظمت به وجود آورده پس غنیه دیگه، بی نیاز است دیگه، تمام هستی مملوکش و تو مشت شده دیگه. لله خزائن السماوات و الارض، تمام اونها از آن خودش. بعد فرمود هو الغنی الحمید، غنیه که این غناش با تمام حمد و با تمام ستایش است. اگر این ملک رو می آفرید و رها می کرد خداوند، هستی رو آفریده است از سر تفنن، بالاخره میلی برای خدا ایجاد شده است، آفریده است این وجود رو، بعد رهاش کرده است. بعد این چنین مالکی و آفریدگاری هرگز استحقاق حمد نداشت، اما این غنی حمیده، یعنی تمام فعل او مستوجب حمد است. پس این وجود و هستی را آفریده است و در مدار لازم، به قاعده لازم، با قوانین منظم، با چهارچوب کافی، با دستورالعمل لازم، چه در تکوینش، چه در تشریعش، چه شریعتش، چه طبیعتش، در مدار و منوال قرار داده است. این غنی حمیده، ان الله هو الغنی الحمید، او غنی حمید است که چنین آفریده است و چنین اداره می کند و چنین مستوجب حمد و ثنا است. ان الله هو الغنی الحمید. البته این رو هم گاهی گفتم که این رو هم نگذاریم ازش بگذارید ولو تکرار، که خداوند تمام غنیه، اما ای کاش که اون کسی که غنی است در غنا خودش درست عمل کنه. بسیار کسان غنا دارند اما با اونها که ندارن فرقی در عمل ندارن. گاهی در روایات داریم گروهی هستن که اینا یعیش و ایشت الفقراء و یحاسب و حساب الاغنیا. اینا در دنیا مثل کسانی که ندارن زندگی میکنن، اما در قیامت حساب اغنیا رو پس میدن، چون داشتن واقعا در دنیا. اما چطور وقتی که اومدید گفتید آقا این برادر خواهر کس دور نزدیک اومد یه طرح مشکلی کرد باشون، یعنی انشاءالله چه بکنیم حالا؟ امیدواریم خدا گره شما رو حل کند، مشکلتون حل بشه انشاءالله. یعنی با اونی که دست خالی داشت اینه که دست پر داشت هیچ تفاوتی در پاسخ نداشتن. این گویا فقیر است با حال این که غنی است. این در قیامت باید حساب اغنیا رو پس بده با حالی که در دنیا این گونه عمل کرد. پس این غنی حمید نیست چون در غناش درست عمل نکرد. فرمود ان الله هو الغنی الحمید، خداوند غنی است که در غنا خودش، که این آسمان ها و زمین یه شعبه ای از غنای الهی است، یه گوشه ای از غنای الهی است، حمید و پسندیده عمل کرده است و عمل می کند. حالا اوج می گیره سخن. الله چقدر زیبا خداوند بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی مطلب رو منتقل می کند و بازگو می کند به اوج می رساند و لو ان ما فی الارض من شجرت اقلامون والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو كلمة لو وقتی میاد میدونیم بعدش واقع نمیشه یعنی جنبه فرض دارد ولو اگر بر فرض به همین خاطر میگید لو فرض گاهیم که ولو اگر ان ما فی الارض هر آن چه در زمین است من شجرته من بیانی است یعنی هر چه درخت در زمین است اگر تمام جنگل های آمازون اگر تمام جنگل های اروپا اگر تمام جنگل های استوایی اگر همه اشجار زمین قلم بشن یعنی تمام اینا رو تبدیل کنید به قلم و البحر یمده من بعده سبعة ابحر تمام درختان زمین قلم و هفدهم آب روی زمین تمام اقیانوس ها اینها مرکب بشن به تعبیر ما برای نوشتن با این قلم اما نه اینها بلکه هفت برابر هم افزوده شود به این آب ها و دریاها حالا کلمه سبعه نه اینکه هفت ها عدد هفت در بسیاری از موارد در کلام عرب بوده است در محاورات هم بوده نماد کثرت بوده نماد زیادی بوده است مثل اینکه ولن عرض به خدمتون پیامبر اگر شما 70 مار برای اینا استغفار کنی خدا نمیبخشد لن یغفر الله لهم ولن استغفرت لهم 70 مره لن یغفر الله لهم یعنی اگر خدا 71 اگر پیامبر 71 بار استغفار کنن خدا میبخشه نه این عدد 70 یعنی خیلی اگر هر چی هم استغفار کنی خدا نمیبخشد این نماد کثرت عدد 7 هم همینطور در بسیاری از موارد اگر تمام درختان زمین قلم تمام آبهای روی زمین به انضمام بسیاری از اقیانوس‌های دیگر گرد آید برای نوشتن کلمات الهی که بخوان شرح کلمات و لیست کلمات الهی رو به تعبیر ما بنویسند ما نفدت کلمات الله کلمات الهی به نفاد یعنی پایانی انتها کلمات الهی به پایان نمی رسد اما اون قلم و اون مرکب کفاف نمی ده خیلی زیباست ما نفدت کلمات الله بعد هم ان الله عزیزون حکیم حالا من کلمه اشجار و بحر و اینها رو فهمیدیم اما اینا برای چی اگر بخواد بنویسن چی رو بنویسن اینها تموم میشن اما اون تموم نمیشه کلمات الله کلمات الله چیه؟ کلمات جمع کلمه است. کلمه از اینجا دقت بفرمایید. آنچه که مبرز و بیان کننده خواسته و نیات انسان است که انسان میتونه مافز ضمیر و خواسته خودش رو مطرح کند کوچکترین واحد اون کلمه است و واحد بزرگتر اون کلام یعنی شما اگر آب میخواید بالاخره کلمه ما را باید به کار کلمه آب را به کار ببریم نمیدونم واتر رو به کار ببریم یک کلمه به کار میبریم که اون خواسته و منظور ما را میرساند پس در حقیقت کلمه یعنی آنچه مبرز و ابراز کننده خواسته یک متکلم است این معنای اولیه این که از کلمه میفهمیم دقیق میفهمید و نقش این کلمه خب در حدی که الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان خداوند بعد از نعمت وجود انسان و آفرینش انسان که مظهر بزرگ رحمانیت اوست به علمه البیان اشاره می کند به نعمت بیان انسان اشاره می کند و به تعبیر انجیل لوقا نخست کلمه بود این کلمه در وجود و در هستی و آفرینش جایگاه بالای خودش رو دارد دقت فرمودید اینجا می فهمد کلمات الله کلمت الله مفردش. کلمت الله یعنی چی؟ با همین معنایی که عرض کردم، آنچه در وجود و هستی نشان میدهد اراده الهی را، عزیزان، خواست الهی را، وصف الهی را، جلوه صفات خداوندی می شود، جلوه اراده الهی میشه تو وجود، همش میشن کلمه و جمعش میشه کلمات الله. به بیانی، اگر در نظام طبیعی عالم نگاه کنید، هر آن چرا که جلوه‌گر صفات الهی است، یعنی تمام آنچه در وجود و نظام هستی میبینید، هر کدامشون یه شعبه از کلمات الهی هستند. ذره ذره هستی و آفرینش، از دانه دانه برگ گیاهان، از کوچکترین موجودات زنده روی زمین، تمام اینها به یه معنا کلمات تکوینی الهی هستند، یعنی کلمات طبیعی الهی، چون نشان دهنده اراده خدا از آفرینش و ابراز کننده صفات الهی است و جلوه ذات خداوندی است در وجود. تمام اینا هم چند کلمه. حالا تو این کلمات گاهی کلماتی هستند که شکوه بیشتری دارن، خداوند سهم بیشتری برای ظهور به اونها و جلوه‌گری به اونها داده است. من جمله میشه و کلمته القاها الی مریم، به آنچه خدا به مریم داد کلمه بود. نام عیسی چیست؟ کلمت الله. عیسی کلمه خداست، عیسی کلمه خداست، موسی کلمه خداست، ابراهیم کلمه خداست، محمد اللهم صل علی محمد، محمد کلمه خداست. یعنی چی؟ یعنی خداوند خواسته و اراده خودش را از آفرینش و وجود در سیمای این بزرگان نشان میده. میخواید بدونید خدا چرا وجود را آفریده است؟ به عیسی بنگرید، به موسی بنگرید، اینها میشن آیت وجود و هستی. خداوند وجود را برای این آفریده است، برای اینکه پدیده‌ای به این مقام و مرتبه در آفرینش و هستی برسد. و همین خاطر است که در متون روایی نورالثقلین می نویسد، تفسیر روایی نورالثقلین از زبان وجود و مبارک امام باقر و صادق، که نحن کلمات الله و آیاتو، ما کلمات خدا هستیم. یعنی وجود و مبارک ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، الان بزرگترین کلمه الهی در هستی است، در نظام تکوین و در نظام آفرینش کلمه الهی است. نشان میدهد که خواست خداوند چیست. پس به یه معنا تمام مظاهر الهی در وجود همه میشن کلمات الله. حالا بیاید اینها رو شرحش کنید و بنویسید. حالا بیاید تمام این قلم ها رو بیارید، حالا تمام این دریاها رو بیارید. ما نفدت کلمات الله، این یک کلمه الهی است. نوع دوم، خدا کلمات دیگری دارد. اینا کلماتی است که قابل رؤیت بود، قابل بررسی بیرونی بود. اما خدا یک کلماتی دارد که به اونها میگیم کلمات تکوینی، نه کلمات تدوینی و تشریعی. یعنی 6236 آیه، تمام اینها کلمات الله هن. لذا میگیم و این احد من المشرکین استجارک فعجره حتی یسمع کلام الله. پیامبر یکی از این مشرکان از تو فرصت مطالعاتی خواست، بیاد رو قرآن مطالعه کنه، بهش فرصت بیاد بده تا بیاد بررسی کنه تا بشنود کلام الله را. به قرآن چی گفته میشه؟ کلام الله. اینم کلمه خداست. یعنی تک تک آیات قرآن مراد خدا از آفرینش انسان، زمین، آسمان و هستی را نشان میده. این میشه کلمات الله، اونها هم میشه کلمات الله. حالا تمام قلم ها رو بیارید، درخت ها رو قلم کنید بیارید، تمام آب ها چیشو میخوان بنویسن، شرح چی رو میخوان بنویسن. بگذارید من یه پرده با اجازتون خیلی کوتاه سخن رو بالا ببرم و تمام کنم این آیه رو. ببینید به کجا برمیگردد ماجرا عزیزان. به اونجا برمیگردد که ذات حق لایتناهی است، به حق اسماء و صفات او لایتناهی است. اون چه ما در وجود میبینیم جلوه های خداست. ما به استعداد و گنجایش خودمون عزیزان میفهمیم این اسماء و صفات رو و این کلمات و آیات رو میبینیم و و متوجه میشیم. اما خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی. خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی. که لفظ آثر و معنا به ذهن خلق عقیم. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. ما چقدر میتونیم سهم داشته باشیم، فهم داشته باشیم از جلوه های الهی، از اون جلوه لایتناهی با ذهن متناهی و محدود. ما نفدت کلمات الله. به این جهته وقتی اولیاء بزرگ خدا میان تو صحنه معرفت الله، یه مرتبه آنچنان زانوهای اینها سست میشه، آنچنان مدهوش میشن که میگن الهی زدنی فی که تغییر. خدای عاشقم، عاشقترم، چی بگم خدا؟ بعد میگوید خدایا من وقتی تو دارم ثنا میکنم و مدحت میکنم احساس میکنم دارم قدحت میکنم، دارم نقص تو رو میگم من با این فهمم. پس خدای تو خودت ثنا کن خودت رو تا من بشنم. تو بگو الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو. تو بگو خودت رو، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. تو خودت رو توصیف کن به الملک القدوس و السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. من میخوام با ذهن محدود خودم با این مقیاس کوچکم. ما نفدت کلمات الله، مگر حد و اندازه‌ای وجود داره؟ فرمود ان الله عزیز حکیم، و خداوند است که مقتدر حکیم است. با تمام اون مالکیت و اقتدارش، اما حکیمانه اقتدار و قدرت خودش رو در عرصه وجود به نمایش میگذارد و شما سهم میبرید انسان ها. حالا برای تکمیل بیشترش از این تکمزراب توحیدی بریم به سراغ پایان کار. این مبدأ اون منتها ما خلقکم ولا بأسکم الا که نفس واحده ان الله سمیع بصیر. از شعبه های این قدرت الهی مشکلیه که گاه تو ذهن بعضیا ممکنه پیش بیاد. خب این میلیاردها میلیارد انسان از آدم تا خاتم، از خاتم تا انقراض عالم. بعد میگید ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین الا ان نسوی بنانه. به ناز خدا تمام اجزاء وجودی انسان‌ها رو جمع کند تا نقشه سر انگشتانشون رو هم کاملا هویت مشخص به صحنه بیاورد با همون نقشه اولیه. تمام اینها رو با همون دی ان ای اولشون به صحنه و عرصه بیاورد خداوند. درست؟ بعد به ذهنمون میاد که خیلی سنگینه. هیهات هیهات. لما تو عجیب مشکله. ای کی میتونه این کارو بکنه؟ کدوم بودجه؟ کدوم علم؟ کدوم توان؟ کدوم؟ چرا این سوال برای ما پیش میاد؟ چرا تو ذهنمون میگیم؟ چون فرض بفرمایید به من میگن که آقا، به ما میگن بیاید آقا تمام شرکت‌های مهندسی مشهد تجمیع بشید یه پروژه بسازید به این وسعت. بعد ما میگیم آقا سرمایه ما، خدمات ما، امکانات ما رو که همه رو جمع میکنیم، ما میتونیم در آن واحد یه پروژه مثلا 10,000 واحدی رو بسازیم. ما با این امکانات 100,000 واحدی نمیتونیم بسازیم، ببخشید کار ما نیست. چرا؟ یعنی قدرت خودمون رو محاسبه میکنیم، بعد اون پروژه‌ای که می‌خوایم اجرا کنیم بررسی میکنیم، میبینیم قدرت ما کفاف اون نمیکنه به نسبت به اون پروژه. درست؟ چرا؟ چون ما محدودیت در قدرت داریم. اگر ما محدودیت در توان مالی نداشتیم، اگر پروژه 100,000 هم میدادن میگفتیم چیزی نیست، 1,000,000 بدید، این که برای ما آب خوردن است به قول بچه‌ها، این که با نمیدونم چی انجامش میدیم. محدودیت که بعد رتبه بندی ایجاد میکنه، این کار برای من انجام دادنش کاری نداره، ضعیفه، این کار چیزی نیست، این کار برای من انجام دادنش سخت‌تر است، این کار دشوار است، این رو نمیتونم انجام بدم. به چی این رتبه بندی رو کردم؟ به لحاظ قدرت و توانم. حالا در مورد ذاتی که قدرت او حد ندارد و لایتناهی است، نمیشه محدودیت در نظر گرفت و گفت این کار سخته. چطور این همه انسان خیلی سنگینه؟ این با قدرت من سنگینه. حالا در پاسخ این، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، خداوند فرمود ما خلقکم. این کم یعنی کی؟ یعنی تمام انسان‌ها از ابتدای آفرینش تا انتها، همه شما انسان‌ها، خلقتون. ولا بأسکم، و برانگیختنتون در قیامت نیست الا که نفس واحده. یعنی میلیاردها میلیارد انسان رو خدا بیافریند، بمیراند، به قیامت بیاورد، برای قدرت الهی به مانند آن است که یک انسان ایجاد کند و یک انسان رو در قیامت مبعوث کند و به صحنه بیاورد. یعنی برای خدا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون است. از کجای کارید؟ چه استبعادی براتون ممکنه قیامت داشته باشه؟ ان الله سمیع بصیر، و خداوند سمیع بصیر است، اشراف کامل بر امور رو دارد، اطلاعات کامل رو دارد. این همیشه عرض کردم وقتی که بحث قیامت مطرح میشه ما نیاز به دو صفت خدا داریم که به من تذکر داده بشه. یکی همین قدرت بود که دیدید، بعد هم علم سمیع و بصیر. وقتی کنار هم قرار میگیره یعنی چی؟ یعنی جامعیت علم و اطلاعات خداوند. ان الله سمیع بصیر. حالا برای اینکه باز بیشتر یه مقداری جدیتر تلطیف کنه خداوند و ذهن بندگان خودش رو ببرد به حقایق وجود، از همین صحنه های آفرینش، الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، از پدیده های شروع می کند که ملموس ترین پدیده ها به همه ماست. همین چرخش روزگاران، همین شب و روز، پدیده تاریکی و روشنی، نورانیت ایمان و ظلمت کفر رو از دل همین شب و روز خدا میخواد با همین گردش به اصطلاح وضعی زمین و پدیده شب و روز برای ما محقق و روشن کنه که ذرایع و زیبایی هایی داره که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت دوستان عزیز با هم مرور کنیم و حظ و لذت این آیات توحیدی قرآن رو انشاءالله به اذن الله بیشتر و فزونتر